نویسنده بزرگ و نامآشنا رو قرار هست در موردش و اثرش صحبت کنیم.
اما در مورد کتاب نقش و تاثیرگذاری فرهنگی مساجد در ایران
کتاب فرهنگ پرده اول فاطمه جواز بهشت است. ببین دخترم، جان پدرت به فدایت. این را بگویم که تو اولین کسی هستی که به بهشت وارد می شوی، تویی که بهشت را برای بهشتیان افتتاح می کنی. این را اکنون که تو مهیای خروج از این دنیای بیوفا می شوی نمی گویم. این را اکنون که تو اسما را صدا می کنی که بیاید و رخت های مرگ را برایت مهیا کند نمی گویم. این را اکنون که تو وضوی وفات می گیری نمی گویم. همیشه گفتم، در همه جا گفتم که من از فاطمه بوی بهشت می شنوم. یک بار عایشه گفت: چرا اینقدر فاطمه را میبویی؟ چرا اینقدر فاطمه را میبوسی؟ چرا به هر دیدار فاطمه تو جان دوباره میگیری؟ گفتم: خموش، فاطمه بهشت من است، فاطمه کوثر من است، من از فاطمه بوی بهشت میشنوم. فاطمه عین بهشت است. فاطمه جواز بهشت است. رضای من در گروه رضای فاطمه است. رضای خدا در گروه رضای فاطمه است. خشم فاطمه جهنم خداست و رضای فاطمه بهشت خدا. در توفیق یزدان را کلیدی است که بسم الله الرحمن الرحیم است. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه زنده کتاب فرهنگ، سلام و درود بر شما. در همین پیشانی برنامه، فرارسیدن دهه اول ایام سوگ فاطمیه را خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض می کنم، با این امید که در دقایق معنوی این شبها و روزها از ما هم به گوشه دلی و به دعای خیر یاد دارید. خانم آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده این برنامه زنده کتاب فرهنگ و میزبان شما از اینجا استودیوی پخش شبکه رادیویی فرهنگ از تهران، پایتخت محله جام جان. به مناسبت فرارسیدن ایام فاطمیه، ما موضوع بحث‌های برنامه زنده کتاب فرهنگ رو به فراخور این مناسبت سوگ با شما رقم زدیم و با شما در مورد ادبیات فاطمی سخن خواهیم گفت و کتاب‌هایی که در این گونه محتوایی نگاشته شدند. حتما شنوندگان همیشگی برنامه زنده کتاب فرهنگ میدانند که در هوای تازه این برنامه، که دیگر هوای تازه نیست، خودش تبدیل به هوای دور و قدیمی شده از بس که ادامه داشته و سپاسگزاریم که شما هم با ما همراه بوده اید، به هر روی در این حال نو قرار هست که ما به فراخور موضوعی که مطرح میکنیم در برنامه پرسشی رو هم طرح کنیم، تا البته که بهانه‌ای باشه برای گفتگوی بیشتر، کلاف سخن رو میان خودمون بکشاییم و ارتباطمون ارتباط جذابتری باشه. از همین رو پرسشی رو طرح میکنیم تا در پایان برنامه پاسخ رو هم مطرح کنیم. در این بین شما هم میتونید از طریق تلفن و پیامک با ما همراه باشید، پاسخاتون رو ارسال کنید. پیش از پایان برنامه یک نفر رو تهیه کننده محترم برنامه به قید قرعه از میان کسانی که پاسخ صحیح رو فرموده باشند بر میگذینند. من نامشون رو اعلام خواهم کرد و تمام تلاشمون رو میکنیم که بلافاصله پس از برنامه ترتیب اهدای جایزه که چرز کنم، هدیهی به رسم یادگار از شبکه رادیویی فرهنگ تقدیمشون میکنیم. اما سوال این برنامه ما، پرسش ما چنان که پرسش های برنامه های گذشته یک پرسش دو گزینه است که شما گزینه صحیح رو باید بفرمایید. اگر مایل توضیح اضافه ای هم بگید که ما به جان میشنویم و گوش میکنیم. کتاب به کوتاهی آه به بلندای ما، اثر موسوی گرمارودی، در چه قالبی سروده شده یا در چه قالبی بیان شده؟ یک، زندگی نامه. دو، شعر. برای این که به این پرسش پاسخ بدید میتونید با ما تماس بگیرید یا اینکه برای ما پیامک بفرستید. شماره تلفن ما 220-485، شماره پیامک ما 30558. من یک بار دیگه سوال رو برای شما میخونم. کتاب به کوتاهی آه به بلندای ما، اثر استاد موسوی گرمارودی، در چه قالبی سروده یا نگاشته شده؟ یک، زندگی نامه. دو، شعر. یک شنبه های کتاب فرهنگ یک شنبه های ادبیات هست و ما در این موزه در تقاطع کتاب با شما سخن ساز میکنیم و به ادبیات فاطمی و آثار برگزیده در این گونه ادبی میپردازیم. البته گونه که میگم دیگه در حوزه گونه یا سرگونه ادبیات آینی داریم با این مسئله مواجه میشیم. توضیح بیشتر رو در بیان کارشناس ارجمند برنامه
سرکار خانم جمالی گوش خواهیم کرد. درود بر شما، بسیار خوش آمدید. ایام فاطمیه رو خدمت شما تسلیت میکنم.
به نام یزدان و درود به شما و به شنوندگان برنامه کتاب فرهنگ. من هم متقابلا ایام فاطمیه رو تسلیت عرض میکنم، همزمان با شب شهادت حضرت زهرا که میدونیم دو نقل هستش، یکی نقل امشب هستش در تاریخ و یکی دیگه هم دو هفته دیگه وجود داره در تاریخ، ما گفتیم که این موضوع رو شروع بکنیم، امروز شروعش بکنیم و در دو هفته بعد که دوباره روز شهادت رو ما داریم ادامه این مبحث رو با معرفی سایر کتاب ها ادامه بدیم. فکر کردم که شاید خوب باشه به عنوان یک زمینه چینی بیایم از اینجا شروع کنیم که شخصیت های شناخته شده، به ویژه شخصیت هایی که جزء بزرگان دین، حالا هر دینی، حساب میشن توی ادبیات چطور میتونه متبلور بشه و تا چه حدی این اتفاق افتاده و چه مثلا چالش هایی داره، چه سختی هایی داره، چطور میشه به اونها نزدیک بشه یک نویسنده.
این که ادبیات میگیم یعنی مجموعه شعر، داستان و نقد ادبی و نثر ادبی.
بله دیگه، هر گونه
هر کدومشون وضعیت و وضعیت متفاوتی.
بله همینطوره، همینطوره. اتفاقا من به همین هم میخوام اشاره بکنم، اینکه این شخصیت ها با وجود اینکه خب شهرت دارن و مردم اغلب احساس میکنن که خب اونها رو میشناسن دیگه، یعنی
بله،
مخصوصا اگر جز بزرگان دینی باشن و اهالی که خودشون دیندار هستن فکر میکنن خب تا حد زیادی اینها رو میشناسن و نیازی نیستش بیشتر از این بشناسن. این خودش اتفاقا تبدیل به یک مانعی میشه برای نوشتن توی این زمینه
و برای خواندن حتی.
بله همینطوره. و از اون طرف وقتی که خب همینطوره دیگه، یعنی وقتی کسی که میگه من کسی رو میشناسم دیگه برای چی باید بیشتر راجع به اون بره مطالعه بکنه؟ و نویسنده هم اینجا باید چیزهایی رو افزون بر اون دانسته های مردم ارائه بده که بتونه تبدیل به یک اثر ماندگار بشه.
حالا این که در این حوزه نویسنده اصلا یه مورخ نیست، بلکه یک ادبیاتی است، یک ادیب نویسنده.
بله، یک نویسنده‌ای که در حوزه ادبیات مینویسه. حالا این اتفاق وقتی میفته معمولاً حساسیت ها هم زیاده، هم از طرف، حالا داریم در مورد ادبیات دینی و چهره های دینی صحبت میکنیم، از طرف کسانی که دیندار هستن، علاقمند هستن به بزرگان دین خودشون، حساسیتی وجود داره که اون چیزی که توی ذهنشون وجود داره خدشه دار نشه. از طرف متخصصان تاریخ و اون مذهب هم حساسیت نسبت بهش وجود داره که وقتی نوشته میشه از اصل اون موضوعات تاریخی که هستش یه وقتی فاصله نگیرن یا حالا به قولی تحریف ایجاد نشه. و خب نویسنده هم وقتی داره در قالب ادبی مینویسه صرفا تاریخ نگار نیستش دیگه، دوست داره که یک چیزهای اضافه بکنه از صور خیال، از چیزهای متفاوتی که بتونه فرم بده به. حالا در مورد داستان و ادبیات و گونه های دیگه گفتین، این من فکر میکنم در داستان و شعر، روز میخوام در شعر یه مقدار پذیرفته شده تر هستش،
بخاطر اینکه شعر عرصه خیال هست.
بله بیشتر میپذیرن،
زیبا شناختی. ولی خب به هر حال داستان یه مقدار خردورزانه تر، اون
بله،
مبحث تاریخی توش جدی تر مطرح میشه، انتظار مستندگونگی درش بیشتر هست و طبعا سخت داره. و اینکه حالا ما در شعر فاطمی دست بسیار پر و غنی داریم، اما در داستان فاطمی دستمون خیلی پر نیست و بلکه اصلا تنگ مایه است.
بله،
میتونه یکی از دلایلش این باشه که سختی کار داستان نویسی در این
دیگه
حوزه این گونه است.
بله، وقتی که شما شعر رو وقتی سروده میشه میگن خب این دیگه
عرصه
خیاله دیگه. بله، حالا یک چیزی بر مبنای احساس گفته شده، ولی در داستان وقتی شخصیت یا حتی حوادث فرعی که ساخته میشه، حوادث فرعی خیلی وقت ایرادی نداره ولی مخاطب میگه که این چیه، اینو نویسنده از خودش اضافه کرده و اینو دلیل تحریف میدونه. خوب هستش که در این مورد خیلی صحبت بشه و خیلی از با کارشناسان مختلف تو جلسات مختلف صحبت بشه، میگن چالش ها اینها برطرف بشه، کجاها دست نویسنده رو باید باز گذاشت و اتفاقا خواننده ها هم باید بدونن که کجا عرصه خیال هست، کجا عرصه واقعی هست.
خب من این رو هم داخل پرانتز بگم، من میدونم که شما خانم جمالی خودتون دست جدی در شعر دارید، گمانم این بود که شاید کسانی که حالا اهل جهان شعر هستن از این جمله خوب شعر دیگه خیلی زیاد استقبال نکنن. این توضیح رو بدم که ایشان خودشون دستی جدی در حوزه شعر دارن و ما با این پیش‌فرض که شعر دو بال به هم پرواز دارد با نام اندیشه و خیال وارد این موضوع شدیم و به مناسبت اون رویداد تاریخی بیشتر فکر می‌کنیم که اون بحث تاریخ گرایانه یا مستندگونگی یا وفاداری به روایت تاریخی در عرصه داستان بیشتر و بهتر میتونه متجلی باشه. با ما در کتاب فرهنگ همراه باشید.
رویدادها و تازه های نشر.
سلام به شما اهالی فرهیخته رادیو فرهنگ، بسیار متشکریم که امشب هم با بخش رویدادها و تازه های نشر کتاب فرهنگ با ما همراهید. جشنواره کتاب و رسانه تا 12 آذر ماه تمدید شد. دبیر جشنواره کتاب و رسانه اعلام کرد به دلیل استقبال اهالی کتاب و رسانه از این رویداد، مهلت ارسال اثر تا 12 آذر ماه تمدید شد. سیاوش صلواتیان دبیر جشنواره کتاب و رسانه گفت امسال جشنواره شرایط متفاوتی را تجربه کرد. با توجه به گسترش آثاری که در فضای کتاب و رسانه قابل ارسال بودند، آثار بسیاری را از سوی فعالان فضای مجازی، ناشران، کتاب فروشان، خبرنگاران و تولید کنندگان محتوا دریافت کردیم. وی ادامه داد به دلیل اینکه آغاز فراخوان جشنواره همزمان با هفته کتاب بود و بسیاری از فعالان رسانه‌ای در این بازه مشغول برنامه‌های مرتبط با کتاب بودند و همچنین فعالان رسانه‌های اجتماعی حمایت بسیار خوبی از جشنواره نشان دادند، تصمیم گرفتیم مهلت فراخوان را یک هفته دیگر تمدید کنیم تا اگر شخصی مایل به شرکت در جشنواره بود، فرصت حضور در این رقابت را از دست ندهد. صلواتیان افزود 20 دوره از برگزاری این جشنواره می‌گذرد و در تمام این دوره‌ها هدف آن ارج نهادن و تقدیر از افرادی است که برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی تلاش کردند. این جشنواره هر سال پذیرای آثار افرادی است که در اکوسیستم کتاب و نشر به تولید اثر اقدام کرده و آن را انتشار داده‌اند. تولید کنندگان آثار رسانه‌ای در خبرگزاری‌ها و مطبوعات، رسانه‌های دیداری و شنیداری و رسانه های اجتماعی می توانند آثاری را که از اول مهر 1401 تا 31 شهریور 1402 تولید کرده اند برای شرکت در بخش رقابتی جشنواره به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند. علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به تارنمای جشنواره کتاب و رسانه به نشانی رسانه نقطه کتاب نقطه آی آر مراجعه کنند.
ایام فاطمیه مصیبتی است که تا قیامت قلب هر شیعه ای را آزار می دهد و می سوزاند. مصیبت بزرگی که سرآغاز دیگر مصائب تاریخ شیعه بوده است. البته این موضوع دلیل بر این نمی شود که نویسندگان و هنرمندان و صاحبان ذوق و قلم به سراغ ثبت و ضبط دقیق این حادثه در حافظه تاریخی شیعه نروند. موضوعی که تا کنون اتفاق افتاده است و نمونه بارز آن فقر منابع درست درباره این ماجرا در ادبیات داستانی کشورمان به عنوان پایگاه شیعیان جهان است. حادثه ای به این عظمت آنقدر زوایای پیدا و پنهان دارد که پرداختن به آنها و به تصویر کشیدنشان در بیش از هزاران کتاب می گنجد.
Thank you.
برنامه زنده کتاب فرهنگ رو با نشان روشن کتاب‌هایی با درون مایه ادبیات فاطمی گوش می‌کنی. در این برنامه از شما پرسیدیم که کتاب به کوتاهی آه به بلندای ما اثر استاد موسوی گرمرودی در چه قالبی سروده یا نگاشته شده است. 1. زندگی نامه. 2. شعر. میتونید با ما تماس بگیرید یا اینکه برای ما پیامک بفرستید. شماره تلفن ما 220-485 و شماره پیامک ما 30558. سپاسگزارم از عزیزان که برامون پیامک فرستادن و تعدادشون هم بسیار هست. در همین بخش نخست برنامه که هنوز به پایان نرسیده، این چنین خوب با ما همراه هستید، سپاسگزارم. امیر حسین یاری پور از در شهر برامون پیامک فرستادن، همینطور شنونده خوب ما 901-37 شماره پایانی 67، مرتضی زند فرید از تهران، همینطور رضا کریمی از روستای صحرارود فسا و سعدالله ولیزاده از ساری، دوست دیگری سارا نوید از تهران و رضا یاریپور از ایلام. کتاب فرهنگ رو در هوای سوگ گوش میکنید در ورود به دهه اول ایام فاطمیه. امید که مقبول طبع شما اهالی دل و اندیشه قرار بگیره. یکی از سنت هایی که ما در این برنامه، یعنی یک شنبه های کتاب فرهنگ، یک شنبه های ادبیات ایجاد کردیم، این هست که ما یک دیباچه ای از کتابی رو طرح میکنیم و در مورد اون کتاب سخن میگیم و بعد با نویسنده اون کتاب در شمایل میهمان تلفنی برنامه به گفتگو مینشیم. ماجرای کتاب امروز و نویسنده امروز چه هست خانم؟
عرض به حضورتون که یک نویسنده جوان داریم، سرکار خانم لیلا مهدوی، کتابی بله. در زمینه زندگی حضرت فاطمه زهرا نوشتن با عنوان شرح الف خمیده. داستانی هست و کاملا مستند بر اساس روایات و تاریخ شیعه و سنی. با توجه به این که ایشون خودشون خانوم هستن، با لحنی زنانه و نگاهی زنانه این کتاب رو نوشتن.
اسم استعاری هم گذاشتن.
بله بله، شرح الف خمیده. عرض کنم حضور شنوندگان عزیز که اما با اینکه این داستان به لحن زنانه و با نگاه زنانه نوشته شده، اما نگاه جنسیتی نداشته. یعنی نویسنده معتقد هستش که حضرت فاطمه زهرا رو فقط نمیشه برای جنس زنان الگو در نظر گرفت و راجع به ایشون از این منظر نگاه کردش و تلاش خودش رو کرده که از این نگاه فاصله بگیره. زبان تا حدی شاعرانه هستش، ولی نه خیلی که بخوایم بگیم که کاملا شاعرانه هستش. و بررسی تاریخی در این کتاب صورت گرفته از تولد تا شهادت.
خیلی قالب داستان کامل.
قالب داستان هستش و در واقع دوتا راوی هم انتخاب شده. راوی که مادر حضرت زهرا هست از تولد تا یک بخشی از زندگیشون و از اونجا به بعد رو راوی دیگری با نام اسماء ما داریم توی این داستان.
بسیار خوب. الان از بختیاری ماست که میتونیم با نویسنده ارجمند این کتاب به گفتگو بنشینیم. درود بر شما خانم لیلا مهدوی نویسنده، بسیار خوش آمدید به کتاب فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، ممنونم از دعوتتون و ایام رو تسلیت عرض میکنم.
سپاسگزارم. خانم، من مهدی محمدیان هستم، گوینده برنامه. خانم جمالی در شمایل کارشناس برنامه هم در استودیو هستن. ما با اتفاق با شما گفتگو میکنیم.
متشکرم از
لطف. سلام عرض میکنم خانم مهدوی عزیز، خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم.
زنده باشید. متشکرم. سعادت من.
زنده باشید. عرض کنم که ما کتاب شما رو معرفی کردیم به شنوندگان عزیز و خیلی کوتاه البته این اتفاق افتاد. دوست دارم که یه مقدار هم خودتون در مورد کتاب توضیح بدید و در ادامه بگید که با چه چالش هایی در راه نوشتن چون این کتابی مواجه بودید.
بله، توی ادبیات آیین ما یک چالش خیلی بزرگ داریم و اون هم روایت و رمان و سوار شدن اون در بستر تاریخه. ما یه حریمی رو باید حفظ بکنیم و اون حریم از هر چیزی مهمتره و میشه خب راه آسانتر انتخاب کرد، اصلا صحبتی در این باره نکرد، به سوژه های دیگه پرداخت، اما خب میشه هم سختی ها رو پذیرفت و با تمام محدودیت ها و با تمام مرزهایی که ادبیات آیینی داره و تفاوت های فاحشی که با رمان تاریخی داره یک اثری بین روایت و بین رمان طراحی کرد و نوشت.
درسته.
شرح الف خمیده بیشتر از این که بخواد رمان باشه یک اثر مستند داستانیه. حالا من درگیر واژه های تعریفی نیستم چون واقعا در حال پژوهش هم درباره شون، اما شرح الف خمیده داستانیه که در واقع تخیل نداره، خورده روایت و همه مستند هست و جز چند مورد خاص فضاسازی هایی که منطق داستان اجازه میداده یا سکوت تاریخ تخیل ورود نکرده در این اثر. از زبان سرابی هست، حضرت خدیجه، بعد حضرت صدیقه طاهره و اسماء بنت امیس که پایان داستان رو روایت میکنه و در واقع شهادت خانم.
بسیار.
و همونطور که شما فرمودین یک فضای زنانه داره، اما خب مسلماً حضرت صدیقه طاهره مربوط به یک قشر و بگیم مربوط به زنان هستن که نه، فقط زبان داستان زبان زنانه یه و سعی شده که تمام اون خرده روایت هایی که در زندگی حضرت وجود داره زبانی بیان بشه که چیزی از دست نره و مشخصا بین خانم ها و آقایان میتونه مخاطب داشته.
همینطوره. سرکار خانم مهدوی، چرا شما حتی در داستان‌های فرعی هم تخیل رو وارد نکردید؟ آیا این امکان وجود نداره؟ آیا این اجازه وجود نداره؟ چون ما در بخش صحبت قبلیمون هم گفتیم در ساحت شعر دستمون برای تخیل بازتر هستش، خواننده مخاطب میدونه که بخش‌های زیادیش تخیل هستش، وقتی که شاعر یک شعری رو در مورد کسی میگه نگاه خودش به اون شخصیته، ولی در داستان به خصوص داستان تاریخی به خصوص اگر دینی هم باشه این محدودیت ها وجود داره. شما در مورد این محدودیت های مقدار بیشتر صحبت میکنید.
من یه ویرگول اینجا قرار بدم سرکار خانم پیش از این که به این پرسش خوب پاسخ بدید، و اون این که ما مقصودمون رو از تخیل یه مقدار روشن‌تر بکنیم. آیا تخیل به این معنی است که ما یه خط روایتی جدید در اون استناد تاریخی ایجاد کنیم، یا اینکه آنچه که وجود داره چهارچوب اصلی رو حفظ کنیم و یه مقداری فربه کنیم روایت رو، یعنی شاخ و برگ بدیم؟
بله، منظور من همین قسمت دوم.
قسمت دوم، یعنی چارچوب اصلی روایت رو حفظ کنیم ولی پردازش داستانی رخ بده. بفهمید خانم.
خواهش میکنم. من مشخصا این رو برمیگردونم به راوی، یعنی ما وقتی که با راوی معصوم سر کار نداریم و در مورد حضرات معصومین صحبت نمی کنیم، مشخصا اجازه داریم که فضاسازی تا اونجایی که منطق داستان به ما اجازه میده و به معنای تحریف اون خط روایی نیست انجام بدیم. کما اینکه توی شرح الف خمیده وقتی حضرت خدیجه روایت میکنن یا وقتی اسماء روایت میکنه تا جایی که شده من فضاسازی ها رو رعایت کردم و سعی کردم یک تصویر داستانی ارائه بدم تا جایی که منجر تحریف نمیشده، زمین این که خب همه خورده روایت ها هم مستند هست و سندش در کتابنامه کتاب آورده شده. اما در باره اون قسمتی که حضرت صدیقه طاهره روایت میکنن در مورد معصوم ما یه محدودیت، البته باز برمیگرده به شخص نویسنده و باورش، نه ممکنه یه نویسنده بپذیره و این کار رو انجام بده، اما ما یک حریمی نسبت به معصوم داریم که داریم وقتی از قول معصوم روایت میکنیم.